صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، ما را یاری بده که معنی ایمان آوردن به تو را دانسته و حقیقتاً با ایمان به تو زندگی کنیم. زیرا ای خدا، غالب اوقات خیال می‌کنیم که تو را دوست داریم، خیال می‌کنیم که تو را می‌پرستیم و پیرویت می‌کنیم، ولی از عطایا و فیض تو محروم هستیم. نه به خاطر اینکه تو به وعده‌های خودت وفادار نیستی، بلکه به خاطر اینکه ایمان ما سطحی و ناقص است و آنچه که تو انتظار داری نمیرسه. ای خداوند، ای خالق مهربا و یک تا خدا، ای فروغ ازلی و ای خدای محبت، بر ما بندگانت ترحم فرما و یاری مان بده ای خداوند که طریق تو را پیش گرفته و از آن پیروی کنیم و برای تو زندگی نماییم. این تمنا را به نام مقدس و منجی بشریت، به نام عیسی مسیح زنده که برای ما نمونه گردید و توسط او می دانیم که تو را خوشنود خواهیم کرد می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. خدمات رسولان عیسی مسیح. اقتباس از کتاب اعمال رسولان، پنجمین قسمت از انجیل مقدس. شنوندگان و یاران عزیز، خسته نباشید. امیدوارم که در محبت و اعتماد و ایمان به خدای یکتا پدر آسمانی روزهای خود را به سر بیاورید و در پی اراده او باشید. از شما دعوت میکنم که قلب و ذهن خود را آماده کنید تا با یکدیگر پیام آسمانی را مطالعه نموده و صدای خدا را در قلب‌های خود بشنویم و بدین وسیله هم در ایمان تقویت بشویم و هم به او نزدیک‌تر بگردیم. ازتون دعوت می‌کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل 8 از کتاب اعمال رسولان بگشایید تا با یکدیگر در ادامه مطالعه کلام خدا آیات را بخوانیم و پیرامون آن به تفکر و تعمق پرداخته و چیزهای عجیبی یاد بگیریم. از فرصت استفاده می کنم و از همه یاران عزیزی که لطف کردن و برای ما نامه نوشتن و یا شهادتهای خود رو و زندگیشون رو برامون بازگو کردن صمیمانه تشکر می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. بدونید که نامه هاتون برای ما بسیار عزیز و گرامی هستن و کتاب های درخواستی رو هم که از ما تقاضا کردید براتون می فرستیم. می خوام از شما تقاضایی کنم و آن این که وقتی برامون نامه می نویسید، حتماً و حتماً آدرس خودتون رو به زبان فارسی به طور خانا روی صفحه کاغذ مرقوم بفرمایید. همونطوری که در ابتدای مطالعه این قسمت از کلام خدا خدمتتون عرض کردم، فصل 8 الی 12 از کتاب اعمال رسولان بخش دوم این کتاب محسوب میشه. زیرا عیسی مسیح به شاگردانش امر فرمود که ابتدا بشارت انجیل رو باید در اورشلیم و بعد در سامره و یهودیه و سپس به اقصی نقاط عالم برسونن. در 7 فصل اول ما در مورد فعالیت و معجزات و بشارت رسولان عیسی مسیح در اورشلیم به طور مفصل آیات را با دیگر مطالعه کردیم و دیدیم که چگونه قسمت اول فرمان عیسی مسیح عملاً به انجام میرسه و و حالا از فصل 8 میبینیم که چطور بشارت آسمانی انجیل به سامره و یهودیه میرسه و در واقع بخش دوم فرمان عیسی مسیح نیز به انجام میرسه. در فصل 7 ملاحظه کردیم که استیفان، این مرد برگزیده خدا که به وسیله روح القدس معجزات می‌نمود و از قدرت و حکمت خدایی پر بود، به خاطر بشارت دادن و یا بهتر بگویم به خاطر ایمانش به عیسی مسیح توسط مراجع تقلید دین یهود، یعنی همون کسانی که عیسی را مصلوب کرده بودند، سنگسار میشه. در میان افرادی که برای سنگسار کردن استیفان، این اولین شهید عیسی مسیح، در خارج شهر اورشلیم جمع شده بودند و مرگ او را خواستار بودند، جوانی بود به نام سولوس که از مرگ استیفان بسیار خوشحال بود و از اینکه شاهد رنج و عذاب کشیدن این شخص مسیحی بود لذت می برد. او یک فریسی و یا یک رهبر بسیار متعصب یهودی بود که نمیتونست پیغام انجیل را تحمل کنه و غیرت و تعصب او آنچنان بود که تصمیم گرفت حالا که استیفان کشته شده بره و بقیه کلیساها و یا بقیه مسیحیان را بگیره و تمام پیروان عیسی مسیح را دستگیر و سرانجام نابود کنه. او از سایر گروه های یهودی متعصب تر بود. او گروهی رو تشکیل میده و با اجازه از رؤسای مذهبی شروع میکنه که مسیحیان را آزار بده و دستگیر کرده و به زندان بیندازه. به طوری که از آیه اول اینطور میخوانیم: و سولوس در قتل استیفان راضی بود و در آن وقت جفای شدید بر کلیسای اورشلیم عارض گردید، به حدی که همه جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند و مردان صالح استیفان را دفن کرده برای وی ماتم عظیمی برپا داشتند. اما سولوس کلیسا را معذب ساخت و خانه به خانه گشته مردان و زنان را برکشیده به زندان می افکند. پس آنانی که متفرق شدند به هر جایی که می رسیدند به کلام بشارت می دادند. در این آیات ملاحظه می کنیم که سولوس نه فقط از کشته شدن استیفان خوشحال و راضی بود، بلکه خودش حکمی از بالاترین مرجع مذهبی یهود میگیره که به او اختیار تام میداد تا بتونه سرزده وارد منزل مردم بشه و آنانی را که مسیحی بودند دستگیر و به زندان بیندازه. بر اثر جفا و آزار و ظلم شدیدی که بر سر مسیحیان در اورشلیم روا میشه، گروهی تصمیم میگیرن که به خاطر ایمانشون از شهر اورشلیم فرار کنن و به شهرهای مختلف اسرائیل سفر کرده و پراکنده میشن تا از دست جفاها و مشکلاتی که ملایان دینی یهود مخصوصا به رهبری سولوس بر آنها وارد میشد در امان باشن. ولی دوستان، این دلیل نمیشد که اینها از ایمان خود میترسیدن، بلکه کلام میگه هر جایی که میرفتن، در هر جایی که سکونت میورزیدن، بشارت مژده انجیل رو به سمع مردم میرسوندن و در نتیجه گروه زیادی نیز بدین وسیله به عیسی مسیح ایمان میآورن. ای عزیزان، ملایان یهودی اول به وسیله صلیب کردن عیسی مسیح خواستند که نام او را نابود کنند، ولی عیسی از مردگان قیام کرد و زنده شدن عیسی مسیح تغییرات شگرفی در عالم به وجود آورد. مسیح زنده شد و به آسمان رفت و سپس روح القدس خود را بر حواریون نازل میکنه و آنان در حقیقت کار عیسی مسیح را ادامه میدن. حالا همین رؤسای مذهبی در تلاش این هستند که پیروان مسیح را با آزار و شکنجه و تهدید نابود کنند، ولی خدا این را وسیله برای تبشیر و پخش کلام مقدس انجیل میکنه. یعنی بر اثر این جفا، بر اثر این آورگی های مسیحیان، بسیاری از مردم نواحی سامره و یهودیه وقتی پیام عیسی مسیح رو شنیدن ایمان میآورند. به عبارت دیگر، اگر جفایی نبود، اگر مشکلاتی نبود، بشارت به این افراد نمیرسید، چون بر اثر جفا بود که مسیحیان زیادی شهر اورشلیم را ترک کردند. حالا بر اثر جفا و سختی ها خیلی ها پیغام مسیح رو میشنوند و ایمان میآورند. در اینجا میبینیم خدا از چیزهای سخت و ناخوشایندی که شیطان برای ایمانداران پیش میاره چیکار میکنه؟ کار خوبی از آن به وجود میاره، نتیجه خوبی به دست میآوره. حضرت پولس در این مورد میفرماید همه چیزها برای آنان که خدا را دوست می‌دارند برای خیریت ایشان با هم در کارند. و ای عزیزان، این واقعه و این آیه بایستی باعث شادی و تسلی ما باشه. چرا؟ چون می‌دانیم که خداوند حتی چیزهای بدی که دیگران بر علیه ما انجام می‌دهند، آن را تبدیل به چیز مفیدی می‌گردانه. از آن یک چیز مفیدی برای ما به وجود میاره. پس نباید از هیچ چیزی بترسیم. نه از فقر، نه از ظلم و ستم، نه از شیطان، نه از شریر، نه از جفا، نه از آزار و نه از شهید شدن. اتفاقا باید خوشحال باشیم، چون هر بار که جفا و آزار بر مسیحیان شده، نام عیسی مسیح جلال یافته و ما که طالب او هستیم، ما که نام مسیح را داریم، میخواهیم که مسیح همیشه جلال بیابد. و همونطوری که در اینجا میبینیم، بر اثر جفا گروه بسیاری پیرو عیسی مسیح میشوند. ببین، رؤسای دینی خواستن مسیحیت را نابود کنن، برای همون که آزار و جفا را آغاز کردن، ولی عاملی شد که گروه زیادی مسیح بشن. از آیه 5 در مورد فیلیپ یا فیلیپوس که یکی از رسولان عیسی مسیح است سخن میگوید و کار این رسول خدا را برای ما بازگو میکنه، که در حقیقت در دو قسمت میباشه. قسمت اول از آیه 5 الی 25 و قسمت دوم از آیه 25 الی 40 یا آخر فصل. حالا ببینید که ماموریتی که عیسی مسیح به فیلیپوس میدهد چیه. میفرماید فیلیپوس به شهر سامره رفت و درباره مسیح با مردم آنجا صحبت کرد، یعنی پیام انجیل رو به سمع مردم سامره میرسوند. مردم هم وقتی دیدن که فیلیپوس با معجزاتی که میکنه به حقانیت پیام و تعلیمش رو به اثبات میرسونه، با دقت زیاد به حرفای گوش دادن. چرا؟ زیرا میدیدن که فیلیپوس با کلامی به نام عیسی مسیح روحهای پلید را از اشخاص بیرون میکنه و افلیچ ها و لنگ ها را شفا میداد. تمام مردم شهر از قدرت رسول خدا بسیار خوشوقت و شادمان شدند و به خرمی به پیام او ایمان آورده و بسیاری عیسی مسیح را به عنوان مسیح موعود یا نجات دهنده خود پذیرفتند. حالا از آینو صحبت از یک واقعی میکنه که احتیاج به تأمل دارد و آن ایمان آوردن شخصی به اسم شمعون است. این واقع از آن جهت در انجیل ثبت شده تا به من و شما یاد بده که پیروی کردن خدا و یا مسیحی شدن به این سادگی ها هم نیست و دنبال جماعت رفتن و شرکت در مراسم های مذهبی خود به خود ما را به ملکوت خدا نمی رسونه و اینکه ما باید ایمان و اعتقاد خود را زیر ذره‌بین کلام خدا قرار بدهیم تا ببینیم که آیا به راستی و حقیقتاً مقبول خدا هستیم یا نه، و یا اینکه به قول معروف سر خود را کلا گذاشتیم و خیال میکنیم مقبول خدا هستیم ولی خدا از ما راضی نباشه. آیات رو از ترجمه تفسیری انجیل خدمتتون میخونم. میفرماید مردی به نام شمعون در سامره بود که سالهای سال جادوگری میکرد و او در اثر چشم بندی هایش خیلی با نفوذ و مغرور شده بود، تا جایی که اهالی سامره اغلب خیال میکردن که او همان مسیح است. ولی حالا مردم در اثر شنیدن پیام انجیل توسط فیلیپوس رسول ایمان آوردن که خدا به وسیله عیسی مسیح بر قلب مردم سلطنت میکنه. در نتیجه شمعون را ترک کردند و مردان و زنان زیادی به سوی مسیح آمده و غسل تعمید گرفتند. وقتی شمعون این را دید، خودش هم آمده و ایمان آورد و غسل تعمید گرفت و دنبال فیلیپوس رفته و از معجزات او مات و مبهوت بود. از سوی دیگر وقتی رسولان مسیح در اورشلیم شنیدند که اهالی سامره توسط فیلیپوس رسول عیسی مسیح پیغام خدا را قبول کردند، پتروس و یوحنا را به آنجا فرستادند. همین که پتروس و یوحنا به سامره رسیدند، برای تازه ایمانان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، چون آنها فقط به نام عیسی خداوند غسل تعمید گرفته بودند و هنوز روح پاک خدا بر هیچ کدومشون نازل نشده بود. پس پتروس و یوحنا دستهای خود را بر سر کسانی که تازه ایمان آورده بودند گذاشتند و آنها هم روح پاک خدا را یافتند، یعنی از روح القدس پر شدند و جزو جرگه مسیح گردیدند یا عضو کلیسای عیسی مسیح شدند. همونطوری که گفتم، مقصود از کلیسا بدن مسیح، خانواده مسیح است و نه ساختمان، یا بهتر بگیم که آنها عضو فامیل عیسی مسیح شدند. وقتی شمعون دید که هر وقت رسولان بر سر مردم دست می‌گذارند روح قدوس خدا به آنها داده می‌شود، مبلغی پول پیش پتروس و یوحنا میاره تا این قدرت را بخره و گفت به من هم این قدرت را بدهید تا هر وقت دست روی سر مردم بگذارم روح پاک خدا را بیابم. اما پتروس جواب داد ای شمعون، پولت با تو نابود بشه، خیال میکنی هدیه خدا را میشود با پول خرید؟ خیال میکنی هدیه خدا را میشه با پول خرید؟ توی شمون از این نعمت بی نصیب هستی، چون دلت پیش خدا پاک نیست. از این شرارت وحشتناک دست بردار و دعا کن تا شاید خدا این فکرهای ناپاک تو را ببخشه، زیرا برای من مثل آفتاب روشن است که تو حسودی و گناه دلت را سیاه کرده است. شمعون با التماس گفت برای من دعا کنید تا بلایی به سرم نیاید. ای عزیزان، در اینجا میبینین که شمعون که مردی بود مغرور و جاه طلب و مقام دوست، به وسیله کارهای جادوگری که متعلق به اهریمنه مردم را زیر سلطه و نفوذ خود درآورده بود و طوری وانمود میکرد، طوری خودش خوب نشون میداد که خیلی ها او را به جای آن موعود الهی دانستن و مثل برده مطیع او شده و او را در حقیقت میپرستیدن. ولی او بنده شیطان بود، زیرا به وسیله جادوگری و سحر مردم را فریفته و مغز آنها را شستشو داده بود. وقتی فیلیپوس رسول به سامره میاد، حتی او نیز متوجه شد که راهش غلطه و نیازمند توبه. یعنی شمعون وقتی دید که مردم دارن توبه میکنن، وقتی پیغام فیلیپوس رسول شنید، دانست که در خطاه. پس میاد توبه میکنه و پیش فیلیپوس به خطایای خود اعتراف میکنه و توبه میکنه و حتی به اسم عیسی مسیح نیز ایمان میآوره. حالا جان کلام در این است که میفرماید او به عیسی مسیح ایمان آورد، ولی بعداً متوجه میشیم که هدف اصلی او این بوده که بتواند صاحب آن قدرتی بشه که رسولان عیسی مسیح داشتند. به طوری که وقتی میبینید که چگونه رسولان خدا با دست نهادن بر سر ایمانداران قادرن روح الهی را به آنها عطا کنه، پیش میاد و به رسولان میگه که از این قدرت به من بدید، یا راز این قدرت را به من بگید، من حاضرم اون را از شما بخرم، و یا به من بگید که چطور میشه مردم رو از این قدرت الهی بهره مند سازم، حاضرم در ازای آن هر چقدر بخوایی بپردازم. ببینید دوستان عزیز، شمعون نمیدانست که روح القدس چیه، نمیدانست که این قدرت خدا برای همه کسانی است که به عیسی مسیح ایمان بیاورند. او چون خودش به وسیله جادوگری و سحر کارهای اعجاز آفرین رو انجام میداد، خیال میکرد که شاگردان عیسی مسیح هم این معجزات را به وسیله جادوگری و سحر دارن انجام میدن. برای همین بود که این پیشنهاد رو به رسولان میکنه. میدونی رسولان چیکار میکنن؟ رسولان خدا او رو نهیب میدن، او رو توبیخ میکنن و به او یادآور میشن که عطایای الهی خرید و فروش نیست. نمیشه عطایای خدا را بخریم یا بفروشیم، بلکه هدیه خداست. و شمعون بهتره که از خدا بخواد که به خاطر طرز فکر غلطش، به خاطر قلب ناپاکش او را ببخشه. او میخوان که شمعون توبه کنه. ببینید دوستان عزیز، شمعون حتی غسل تعمید هم گرفته بود، به مسیح ایمان آورده بود، ولی هنوز مسیح را نمیشناخت و در نتیجه مطابق کلام مسیح نیز رفتار نمیکرد. او همرنگ جماعت شده بود. وقتی دید مردم به عیسی مسیح ایمان می آورند، او هم ایمان آورده بود. شاید پیش خود گفته بود که با این کار چیزی ضرر نمی کنم. وقتی دید که مردم غسل تعمید گرفتن، او هم تعمید می گیره. ولی همونطور که ملاحظه کردیم، این ایمان و این عمل غسل به درد نمی خورد. چرا؟ چون اون رو نجات نمی ده. چون دوستان عزیز، فقط زبانن اعتراف به اینکه مسیحی هستیم ما را مسیحی نمی کند، و اینکه غسل تعمید باعث نجات بشر نمی شود. غسل تعمید نشان و علامت و سمبل آوردن و نجات پیدا کردن است و نه خود نجات. ایمان ما باید ایمانی توأم با عمل باشد، زیرا ایمان به کلام خداونده که ما را نجات می بخشه. کلام خدا می گوید ایمان بدون عمل ایمانیست مرده. یک شخص ایماندار حقیقی همانند درختی است که دائما ثمر می آورد، ولی اگر درخت بی ثمر باشه از بین میره. راستی دوست من، ایمان شما به منجی بشر چطوره؟ آیا مطیع او هستید و یا فقط در اعتقادات همراه جماعت پیش می روید؟ خود را فریب ندهید، مانند شمعون نباشید که دوست عزیز عاقبت آن منتهی به هلاکت است. چقدر جای تأسف است که خیلی از افراد هستند که امروز خود را مسیحی می‌خوانند اما مثل شمعون هستند. پس تمنا این که عزیزان، وقت کم است، بیایید و ایمان خود را در پرتو کلام خدا مورد معاینه قرار بدهید و از خدا بخواهید که شما را در ایمان حقیقی یاری و هدایت فرماید. پتروس و یوحنا پس از اینکه مأموریت خود را در سامره به اتمام رسانیدن به اورشلیم برمیگردند و در بین راه نیز بشارت انجیل را به مردم میرسونند. از آیه 26 درباره مسیحی شدن رئیس خزانه‌دار پادشاه اتیوپی یا حبشه سخن میراند. حالا در این آیات ملاحظه میکنیم که چگونه خدا روح‌های هر کسی که تشنه به او باشد به طور معجزه‌آسای سیراب میکنه. و دوستان عزیز، این مایه امید و تسلی خاطر هر حق جو باید باشه که اگر براستی طالب خدا هستید، اگر براستی در پی حقیقت هستید، او را خواهید یافت، زیرا این خداوند است که در پی گمگشتگانه. حالا ازتون دعوت میکنم که به این حقیقت در این مثل توجه فرمایید. میگوید پس از اینکه فیلیپوس مأموریت خود را در سامره به پایان رسانید، فرشته خدا به او ظاهر میشه و به او امر میکند که ای فیلیپوس، برخواسته به راهی که از اورشلیم به بیابان قزه منتهی میشود برو تا نزدیک زور به آنجا برسی. فیلیپوس رسول مطیع گردیده و به طرف آن جاده براه افتاد. وقتی به آنجا رسید، به خزانه‌دار کشور حبشه برخورد کرد که در دربار کندانه ملکه حبشه نفوذ و قدرت فراوانی داشت. او برای زیارت خانه خدا به اورشلیم رفته بود و حالا با کالسکه به وطن خود برمیگشت. در ضمن کتاب اشعیای پیغمبر را با صدای بلند می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت تندتر برو تا به کالسکه برسی. فیلیپوس جلو دوید و شنید که چه می‌خواند. پس پرسید آیا چیزی می‌فهمی که چه نوشته است؟ مرد حبشی جواب داد که نه، وقتی کسی نیست به من یاد بده چطور بفهمم؟ پس فیلیپوس خواهش کرد که سوار کالسکه بشه و پهلوی اون بنشینه. آن قسمتی رو که از کتاب آسمانی می‌خواند از اشعیای نبی بود که می‌فرماید همانطور که گوسفند را به طرف کشتارگاه کشان کشان می‌برن، او را هم به کشتارگاه بردن و مثل گوسفند زبان بستی که پشمهایش را می‌چینند، به سر او هم هر بلایی آوردن، صدایش در نیامد چون فروتن بود. هر بی‌عدالتی که خواستن در حق او کردن، چون فروتن بود هر بی‌عدالتی که خواستن در حق او کردن. چه کسی می‌تواند بگوید که مردمان زمان او چقدر بد بودند؟ آنها حق زندگی کردن را از او گرفتند. وقتی آیات را خواند، مرد حبشی از فیلیپوس پرسید آیا اشعیای نبی این چیزها را درباره خودش میگفت یا درباره دیگر؟ آن وقت فیلیپوس از آن نوشته آسمانی شروع کرد و بعد با استفاده از آیات دیگر تورات به او ثابت نمود که این پیشگویی های حضرت اشعیای نبی در مورد عیسی مسیح است که مصلوب شده، او را کشتن و بعد زنده شد. او پیام مقدس عیسی مسیح را به سمعین خزانه‌دار حبشی میرسونه، به طوری که وقتی به برکه آب میرسن، حبشی به رسول خدا میگوید من ایمان آوردم، من قبول کردم که مسیح به خاطر ما جان خود را فدا کرده و حالا میخوام از او پیروی کنم و این غسل تمید را هم بگیرم، آیا نمیشه که مرا در این برکه آب تمید بدهی؟ فیلیپوس جواب داد اگر با تمام وجودت ایمان آورده باشی هیچ مانعی نیست. و او جواب داد من ایمان دارم که عیسی مسیح فرزند خداست. پس کالسکه را نگه داشتن و هر دو داخل آب رفتن و فیلیپ او را غسل داد و بدین وسیله این مرد حبشی که اشتیاق فهمیدن کلام خدا را داشت و طالب راه خدا بود، حقیقت خدا را به طور معجزه آسایی یافت و در ایمان به عیسی مسیح صاحب حیات جاودانی شد. و او وقتی به حبشه رسید، پیام انجیل را به سمع مردم آنجا نیز رسانید و بر اثر پیام او خیلی ها در حبشه به عیسی مسیح ایمان آوردند. دوستان عزیز، بیایید در مورد این واقعه اندکی تأمل کنیم. ببینید که چگونه خدا نیاز روحانی این مرد را برآورده میکنه. او با آنکه صاحب نفوذ و قدرت بود و مسئول خزانه کشور حبشه بود، اشتیاق روحانی در قلبش خاموش نشده بود. هیچ چیزهای مادی مانع نشده بود که این عشق به خدا در قلبش خاموش بشه. از قرار معلوم او به خدا یکتا ایمان آورده بود و چون اشتیاق روحانی داشت، برای زیارت سفر بسیار طولانی و طاقت فرسایی رو متحمل شده بود. با مشکلات و تحمل زیاد از صحرای سینا و مصر گذشته بود، به اورشلیم آمده بود و چه بسا برای عید فسح آمده بود و مدت طولانی نیز در عبادتگاه اورشلیم وقت صرف کرده بود، با معلمین مذهبی مصاحبت داشت، کلام خدا را هم در اختیار داشت، اما زیارتش، این همه وقتش با معلمین مذهبی، آن نیاز و عطش روحانی را برآورده نکرده بود و در حقیقت داشت دست خالی به سوی کشورش در حرکت بود. البته ممکن بود کمی آرامش داشت، ولی هنوز قلبش خالی بود، روح خدا در قلبش یافت نمی شد، هنوز خدا را آنطور که می خواست نشناخته بود. با آنکه آب حیات را نیافته بود، ولی باز کلام خدا را ترک نکرده بود، اون را مطالعه می کرد. می بینید که چقدر اشتیاق به خدا داشت، صادقانه می خواست خدا را پیدا کنه. با آنکه این همه زجر سفر را کشیده بود، وقت گذرانیده بود، ولی هنوز خدا را نیافته بود، باز کلام را ول نکرد. می دانست که به هر حال آن را خواهد یافت، ایمان داشت، می دانست که یه روزی حقیقت الهی را کاملا خواهد فهمید. و همونطور که ملاحظه کردید، سرانجام خدا اشتیاق روحانی این شخص را برآورده می کنه. خدا با فرستادن فیلیپوس رسول این شخص را متوجه حقیقت می کنه و به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح در قلب او چشمه آب حیات روان میشه، چشمه حیاتی که همیشه جاودانه. سه چیز عامل تغییر مذهب یا شخصیت و یا تولد تازه میگردد. سه چیز هست که همیشه با هم در کارن تا شخص را به خدا یکتا برسونه و قلبش مالامال از روح خدا بشه. همونطور که در زندگی این شخص حبشی متوجه شدیم، امروز نیز همین سه است آشکاره. اول کار روح القدسه، دوم کلام خداست و سوم مرد خدا. یعنی این سه چیز با هم در کار میکنه، با هم در کار هستن تا شخص را به واقعیت الهی برسونه. و دوستان عزیز، امروز نیز خداوند تعالی ما را یاری میده که بتوانیم به این حقایق الهی برسیم. دعای من اینه که شما نیز بتوانید به حقیقت خدا برسید، ولی شرطش اینه که اشتیاق روحانی داشته باشید و اجازه بدهید که روح القدس، روح خدا در شما فعالیت کند و کلام خدا را بشنوید، بپذیرید و با ایمانداران مصاحبت کنید، به کلام آنها گوش بدید و آن را با کلام خدا مقایسه کنید تا الطاف خدا را نصیب خودتون کنید. چون وقت ما به پایان رسید، اجازه می‌خوام که در مورد این سه اصل در برنامه آینده با شما بیشتر سخن برانم. خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.